با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از اعمال رسولان. در آن ایام استیفان خطاب به مردم، سران کاهنان و مشایخ گفت: ای گردن کشان، که دل و گوش شما نامختون است و همیشه در مقابل روح القدس مقاومت می کنید، همان گونه که پدران شما کردند شما نیز می کنید. پدرانتان به کدام یک از پیامبران جفا نرساندند؟ کسانی را که آمدن آن عادل را از پیش اعلام می داشتند کشتند، که شما اکنون خود را تسلیم کنندگان و قاتلان او ساخته اید. شما که شریعت را از طریق فرشتگان دریافت نموده اید ولی آن را حفظ نکرده اید. چون این را شنیدن در دل خشمگین شدن و دندانهای خود را علیه وی برهم می فشردن. اما او سرشار از روح القدس به سوی آسمان چشم دوخت و جلال خدا را دید و عیسی را که به دست راست خدا ایستاده گفت: اینک آسمان را گشوده، پسر انسان را که به دست راست خدا ایستاده می‌بینم. آنگاه آنان با صدای بلند فریاد کشیدند و گوش‌های خود را گرفته به اتفاق بر او تاختند و او را از شهر بیرون کشیده به سنگسار کردن او پرداختند. شاهدان لباس‌های خود را کنار پای مرد جوانی به نام شاول گذاردند. در حالی که استیفان را سنگسار می‌کردند، او دعا می‌کرد و می‌گفت: ای خداوند عیسی، روح مرا بپذیر. سپس زانو زده با صدای بلند فریاد برآورد: خداوندا، این گناه را بر ایشان مگیر. این را گفت و مرد و شاول با این قتل موافق بود. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان: خداوندا، جانم را به تو می سپارم. برایم صخره ای قوی و خانه ای حسین باش تا مرا خلاصی دهی، زیرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر نام خود مرا هدایت فرما و رهبری فرما. روح خود را به دست تو می سپارم. ای یهوه خدای حق، تو مرا فدیه داده ای. به رحمت تو وجد و شادی می کنم، زیرا مشقت مرا دیده ای. روی خود را بر بندت تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش. عظمت احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کرده ای و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر ساخته ای. ایشان را در پرده روی خود از مکائید مردم خواهی پوشانید. خداوندا، جانم را به تو می سپارم. سرود قبل از انجیل. هللویا. من نان حیات هستم، آن که نزد من آید گرسنه نخواهد شد. هللویا. بخشی از انجیل یوحنا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام جمعیت مردم به عیسی گفت: چه آیتی می آوری؟ پدران ما در بیابان من را خوردند. چون که مکتوب است: به ایشان نان از آسمان داد تا بخورند. عیسی به ایشان گفت: به راستی به راستی به شما میگویم، موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان را از آسمان به شما میدهد، نان راستین را. چرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل می شود و جهان را حیات می دهد. پس به او گفتند: خداوندا، همیشه این نان را به ما ده. عیسی به ایشان گفت: من نان حیات هستم، آن که نزد من آید گرسنه نخواهد شد و آن که به من ایمان آورد هرگز تشنه نخواهد گشت. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. تعمق. اولین شهید کلیسا با سرمشق گرفتن از عیسی مسیح خداوند شهید می گردد. او نیز روح خود را با آرامش و اطمینان به خداوند می سپارد و کسانی را که وی را سنگسار می کنند می بخشد. او پر از روح القدس جلال خدا را می بیند و عیسی مسیح خداوند را به دست راست خدا مشاهده می کند. آری، آن که به عیسی ایمان آورد از هم اکنون حیات جاودانی دارد و مرگ به ویژه شهادت در راه او چیزی جز به کمال رسیدن این حیات نیست. عزیزان، بیایید با هم صادق باشیم. بیایید به این چند سوال با هم جواب بدیم. کدام اعمال و رفتار شما برای دیگران نشانه آن است که پیرو عیسی مسیح خداوند هستید؟ آیا حاضرید در صورت لزوم تا به مرگ به عیسی مسیح خداوند شهادت دهید و همچون شهید استیفان بدون داشتن بغض و کینه نسبت به دشمنانتان آنان را ببخشید و قربانی خود را در اتحاد با قربانی عیسی مسیح خداوند برای نجاتشان به خداوند عطا کنید. ایمان خود را به عیسی مسیح خداوند به عنوان تنها کسی که قادر است گرسنگی و تشنگی درونی و روحانی ما را برطرف سازد تجدید نماییم و فیض او را برای رشد در ایمان بطلبیم. حال فیض خداوند ما، عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس و دعای مادرمان ملکه آسمان مریم مقدس مادر کلیسا همواره با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. Thank you.
مهر جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و داباد ستایش حرمت جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و داباد بره خدا جانش را در راه نجات مردم قربانی کرد لایق است که او باشد صاحب جلال و قوت حکمت و دولت ستایش حرمت جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و داباد ستایش حرمت جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و داباد لیاقت داری تو ما را از پدرت بگیری مهرش باز کنی لیاقت داری آن را بخوانی چون که جانت را قربانی کردی ستایش حرمت جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و داباد ستایش حرمت جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و داباد
داستان‌های کاتولیک برای کودکان کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک این داستان زنگ در زنگ در بخش مهمی از هر خونه است و برای من اهمیت خیلی زیادی داره وقتی زنگ در خونم به صدا در میاد کنجکاوم بفهمم چه کسی پشت دره و با عجله به سمت در میرم و در رو باز میکنم شاید کسی پشت در از من سوالی داشته باشه یا کسی مریض احوال باشه شاید دختر یا پسری از من تسبیح متبرک شده بخواد هر بار که زنگ در به صدا در میاد به چهره ها و آدمای جدیدی برمیخورم پس میشه گفت که زنگ در سرگرم کننده ترین بخش زندگی منه. این مطلب درباره شما هم صدق میکنه. وقتی زنگ در خونتون به صدا در میاد، هر کاری داشته باشین ول میکنین و با عجله درو باز میکنید. شاید پستچی پشت در باشه، شاید مردی پشت در باشه و بخواد وسیله‌ای به مادرتون بفروشه یا شاید دختر و پسر همسایه با شما کار داشته باشن. زنگ در اکثر مواقع باعث غافلگیری میشه و وقتی اونو باز میکنین ممکنه با خاله دوست داشتنی، پسر خاله ها یا حتی دایی و عمو روبرو بشین. بله، صدای زنگ در همیشه هیجان انگیزه. خب، فرض کنیم که یه روز توی خونه تنها هستین و تلویزیون تماشا میکنین. ناگهان زنگ در به صدا در میاد و با عجله به طرف در حرکت میکنید. در رو باز میکنید و عجب سورپرایزی، درست جلوی شما عیسی مسیح ایستاده. اون وقت چی کار میکنید؟ اگه عیسی مسیح زنگ در خونگی شما رو بزنه چه عکس العملی نشون میدید؟ حتما شوکه میشدین و بعد از چند لحظه مسیح رو به داخل خونه دعوت میکردین و بهترین صندلی اتاق نشیمن رو به اون تعارف میکردین. سپس تلویزیون رو خاموش میکردین و هر چیزی که دیده بودین رو به فراموشی میسپردین. شک ندارم که از بودن مسیح توی خونتون از خوشحالی بال در می آوردید. شاید اگه مسیح به خونه بعضی از شماها بیاد نمی دونید چی بهش بگین. خب من که اینطور فکر نمی کنم. اتفاقا فکر می کنم که حرفای زیادی برای گفتن به مسیح داشته باشین. حتما از پدر و مادر و خواهر و برادرتون تعریف میکردین و دوباره وضعیت مدرسه، معلما، دوستان، تیم بیسبال و بازیهایی که تا به حال انجام دادین صحبت میکردین و با آوردن سگتون از تردستی ها و شیرین کاری هاش رو نمایی میکردین. من اطمینان دارم که سوالای خوب و زیادی از مسیح میپرسیدین. شما باید درباره بهشت، درباره مریم مقدس و یوسف قدیس از مسیح سوال بپرسین و به خاطر مهربونیش از اون تشکر کنین. شک ندارم که به همه ی حرفای مسیح خوب گوش میدادین و حرفای اونو آویزه ی گوشتون میکردین. شما باید از تک تک لحظه های با اون بودن لذت ببرین. اگه یه وقت مسیح زنگ در خونه شما رو زد، اینو بدونین که خوشبخترین دختر و پسر توی دنیا هستین. میدونستین که عیسی میخواد شما خوشبخترین دختر و پسر تو این دنیا باشین؟ میدونستین که عیسی هر روز زنگ در خونه شما رو میزنه؟ بله، اون دوست داره که هر روز مهمون خونه شما باشه. مسیح دوست داره که بیشتر وقتا وارد روح شما بشه. اون هر روز زنگ در خونه شما رو میزنه، اما شما اونقدر سرگرم هستین که وقت جواب دادن ندارین و به همین خاطر اون بیشتر اوقات پشت در میمونه. حالا طوری به هم نگاه نکنین که انگار اصلا متوجه نشدین. عیسی دوست داره که در مراسم عشای ربانی مهمان روح شما باشه، اما شما در رو به روی اون قفل میکنید. من آدمایی رو میشناسم که در خونه اونا هر روز صبح به روی عیسی بازه و اونو در مراسم عشای ربانی میپذیرن. پس چرا شما این کارو نمیکنین؟ مسیح علاقه داره که پیش شما باشه، اما شما اونو از خودتون دور میکنین و وقتی زنگ در خونه شما رو میزنه حتی جوابش هم نمیدید. حدس میزنم الان پیش خودتون فکر میکنین که صبح زود بیدار شدن و رفتن به مراسم عشای ربانی و گرفتن نان مقدس چقدر سخته. بله بچه ها، این درسته که زود بیدار شدن کمی دشواره، اما خیلی از آدما هر روز این کار رو انجام میدن. با فکر کردن به این که میتونین مسیحو ببینین، زود بیدار شدن خیلی راحت تر میشه. به نعمتهای زیادتری که با این کار شامل حالتون میشه فکر کنید. اگه همیشه به مراسم عشای ربانی برید، عیسی شما رو به دختر و پسر بهتری تبدیل میکنه. مسیح به شما در تکالیف مدرسه کمک میکنه. اون فیض و رحمت و روانه خونگی شما میکنه. اون به شما برای جنگ با چیزهای وسوسه انگیز کمک میکنه. در صورتی که در مراسم عشای ربانی حاضر باشین، مسیح در هر کاری پشت شماست. در کنار مسیح هیچ وقت بازنده نمیشین، با اون همیشه برای پیروزی قدم برمیدارین. بیشتر پسرها و دخترها دوست دارن کار درست انجام بدن. اونا علاقه دارن به بهشت برن و از انجام گناه دوری کنن. اما چه اتفاقی میفته؟ هر از چندگاهی توی دام گناه میفتن و فکر میکنین علتش چیه؟ به این خاطر که عیسی نزدیکشون نیست تا به اونا کمک کنه. بچه ها در رو به روی عیسی میبندن و بعد تعجب میکنن که چرا عیسی به اونا کمک نمیکنه. اگه دخترها و پسرها پذیرای عیسی در مراسم عشای ربانی بودن، در اون صورت عیسی هم به اونا کمک میکرد تا با چیزای وسوسه انگیز مقابله کنن. بله بچه ها، عشای ربانی به شما کمک میکنه که از گناه دور بشین. عشای ربانی کار شما رو برای رفتن به بهشت راحت میکنه. وقتی عیسی رو بیشتر بشناسین، بیشتر اونو دوست خواهید داشت. وقتی بیشتر عیسی رو دوست داشته باشین، بیشتر تلاش میکنین که از گناه دوری کنین. حالا اگه بیشتر اوقات به عشای ربانی برین، مسیح رو بهتر میشناسین. وقتی بیشتر به دیدنش برید، مسیح هم بیشتر به دیدن شما میاد. در یک کلام، اگه همیشه در مراسم عشای ربانی حاضر باشین، شما و عیسی تبدیل به دوستای صمیمی همدیگه خواهید شد و چه چیزی از این بهتر؟ بچه ها، عیسی میخواد که شما این هفته به مراسم عشای ربانی برید. شاید فردا اون زنگ در خونه شما رو بزنه. بهش اجازه ورود میدید؟ بچه های عزیز، خدا پشت و پناهتون باشه و یادتون باشه که مراقب خودتون باشید.
زندگی رنگین کمان تو پیداست، در تلاطم کولا که سر فیض تو همیشه همراست. گر خسته و گر ناامید چشمانم به آسمان تو، با قلبی پر از درد و رنج این شکسته مشتاق تو. پس هر جا که باشم شکرت گویم هر دم، چون نیکویت را تجربه کردم. در عمر دره ها و آج قله ها تو را پرستم مسیح خدا. در عمق دریا و طوفان از هر جا که باشم شکرت گویم هر دم، چون نیکویت را تجربه کردم. در عمق دره ها و اوج قله ها تو را پرستم مسیح.
سلام، با این امید که امروز از یخ و برف بیرون آمده باشید. گویا ما شنیدیم از دور که تو تهران افتضاح شده، ولی شما لابد زنده در خونه نشستید و یک چای گرم داری میخونی نوش جونتون. سلام، ولی این با لبخند. الان با جدیت ادامه بدیم بحثمونو در انجیل یوحنا باب 1، همینطور که شما میدونید تا آیه 35 کار کردیم، با هم تعمق کردیم. امروز ادامه میدیم از آیه 35 تا آیه 42. پس اول خب این متن رو با هم گوش بدیم.
روز بعد یحیی با دو تن از شاگردانش باز در آنجا ایستاده بود. با مشاهده عیسی که می‌گذشت گفت اینک بره خدا. و آن دو شاگرد این گفتار را شنیده به دنبال عیسی رفتند. چون عیسی دید به دنبال او می‌آیند، برگشته به آنان گفت در جستجوی چه هستید؟ به او گفتند ربی، یعنی استاد، کجا میمانی؟ با آنان گفت بیایید و خواهید دید. پس آنان آمدند و دیدند در کجا میماند و آن روز نزد او ماندند. این در حدود ساعت دهم بود. آندریاس برادر شمعون پتروس یکی از آن دو بود که گفتار یحیی را شنیده به دنبال عیسی رفته بود. او اول برادر شمعون را یافته به او گفت ما مسیح را یافته ایم که به معنای کریستوس می باشد و وی را به نزد عیسی برد. عیسی در او نگریسته گفت تو شمعون پسر یوحنا هستی، تو کیفا نامیده خواهی شد که به معنای صخره است.
مرسی. پس دعا کنیم.
خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد.
پس سومین روز
که درباره یحیی صحبت خواهیم کرد، درسته؟
یعنی ولی روز اول که یحیی با دو تا شاگردان، ببینیم چی میشه. خیلی مهمه برای افتتاح کلیسا. پس لطفاً یه خورده دوباره بخونیم آیه 35 تا 37 مثلا.
روز بعد یحیی با دو تن از شاگردانش باز در آنجا ایستاده بود. با مشاهده عیسی که بگذشت گفت اینک بره خدا. و آن دو شاگرد گفتار را شنیده به دنبال عیسی رفتند.
خب پس ما بازم در صحرا هستیم، بازم اون طرف اردن هستیم، بازم در یحیی، ولی یه چیزی کاملا جدید شده.
ببخشید پدر، اینجا منظور یحیی که میگه اینک بره خدا؟
او خیلی جلو افتادید. من درباره روز سوم دارم صحبت میکنم، شما آخر رسیدی به این زودی. چشم قربان، ما جواب با هم پیدا خواهیم کرد، ولی اجازه بدید اول این دو شاگردی کی بودن؟
شاگرد یحیی بودن.
و چی کار میکنن؟
با یحیی ایستاده بودن که عیسی مسیح از اونجا رد میشه و دنبال عیسی را میفتن.
نه خیر، اشتباه گفته. دیدی چی اشتباهی گفته؟ اشتباه گفته. قبل از این که به دنبال عیسی برند، اول یحیی رو ول کردن. وای بیچاره یحیی.
ببخشید پدر، ولی وقتی یحیی خودش میگه اینک بره خدا، یعنی به اونا اجازه داده که برند، بهشون نشونه ای داده که دنبال عیسی برن.
نه فقط اجازه داده به نظر من، بلکه میخواست. هدفش این بود، مأموریتش اینه که عیسی رو نشون بده و کسانی به دنبال عیسی بره. از اول دیدیم که چگونه یحیی رفتار میکرد. میگفت من نیستم، فقط صدایی. بر آن صدایی دو نفر این صدا رو شنیدند و یحیی رو ترک کردن. یحیی ناراحت لابد ناراحت نشد، برعکس خوشحال شد. خب ولی یک سوال من دارم از شما. به نظرتون چند نفر نزد یحیی آمده بودن؟
افراد زیادی نزد یحیی آمده بودن برای توبه، ولی خب عده‌ای از این افراد شاگردان یحیی بودن که با دیدن نشانه‌ای که یحیی به اینا اعلام کرد، دقیقاً یحیی رو ترک کردند و به سوی عیسی رفتند.
دفعه قبل که ما بحث کرده بودیم، روز قبل، خب یحیی همینو گفته بود، این است برای خدا که گناه جهان را به عهده میگیرد. و کسی جواب نداد، تکون نخوردن هیچ کس. الان به نظر من فقط دو نفر از این جماعت که اونجا بودن، فقط دو نفر یحیی رو ترک کردن و به دنبال عیسی رفتن. آیا یحیی از این بابت ناراحت نشد؟ ناامید نشد که بس نتیجه کارش فقط اینه؟
قطعا یحیی ناراحت نشد، برای که یحیی هموار کننده راه خداوند بود و یحیی به از دید من باید خوشحال باشه که به اصطلاح راه رو هموار کرده و شاگردانش به دنبال بره واقعی قدم بر میدار.
آقا ببخشید، اگر امروز بهت بگم مثلا فقط دو نفر امروز صدای ما رو در سایت شنیدن و انجیل رو دوست داشته، به دنبال انجیل، به دنبال مسیح برن، ما نمیگیم که دو نفر خب زیاد نبود و کم نبود، ولی قبول دارم یحیی با این فروتنی کامل ناراحت نشد، اما این دو نفر که نزد مسیح میرن فقط نتیجه یحیی نیست و کار یحیی و کوشش یحیی نیست، نتیجه کوشش یحیی و تمام پیغمبران قدیم که از قبل از دور آمده عیسی را اعلام می کردن. فقط دو نفر از افراد یهودی که نزد یحیی آمدن دنبال عیسی میرند. اون وقت ببینیم دنبال چی میرند؟ دنبال بره خدا، که البته ما دفعه پیش درباره این موضوع چیزی گفته بودیم. بره معمولاً برای یهودیان جهت قربانی، بره خیلی خودمونیه، ترسناک نیست، خیلی بی سر و صدا و گویا در ارتباط با اشعیای نبی که اگر خوب یادم باشه اینو اشاره کرده بودیم، این بره در ارتباط با خادم خوب خداوند که رنج دیده ولی روح القدس بر او بود، ما اشاره کرده بودیم به این موضوع. الان این دوتا شاگرد چون صدای یحیی رو شنیدن لابد فهمیدن، یحیی رو ترک کردن و به دنبال عیسی رفتن. خب پس لطفا ادامه بدیم.
چون عیسی دید به دنبال او می آیند، برگشته به آنان گفت در جستجوی چه هستید؟ به او گفتم ربی، یعنی استاد، کجا میمانی؟
مرسی. خب اینجا موضوع خیلی مهمی داریم. یکی اینه که گفته بودی ما قبل به دنبال عیسی رفتن، این خیلی مهمه. چرا؟ چون این موضوع اشاره‌ای به شاگرد شدن. شاگرد کی هست؟ کسی است که انتخاب کرده دنبال کی بره؟ عیسی رو انتخاب کرده و دنبالش میره. امیدوارم ما نیز از نزدیک نه از دور به دنبال عیسی برویم.
پس باید مثل شاگردان یحیی در جستجو بود تا پیدا کرد.
در جستجو؟ در جستجو چی هستیم؟ این سؤالی ها، چون خیلی ها در، یعنی چطور بگم، هدف های مختلفی دارند. اینها، این دو نفر، یک آمده بودن نزد یحیی. یعنی چی؟ یعنی منظرشون و خانوادهشون و همه چیزشون رو ول کردن، آمدن صحرا، دنبال یه چیزی بودن، خب تشنه بودن، یک هدف داشتن، هدفهای دیگری ول کردن. بعد چون یحیی به ایشون گفت اینه، یحیی رو ول کردن، باز دنبال کسی دیگر رفتن، یعنی واقعا در جستجو هستن، تشنه ان، راحت نیستن که بشینن و باد بزنن. نه، امیدوارم ما نیز از قبل در جستجوی او می بودیم که امروز مثلا وقت می دیم که این انجیل رو بخونیم و بحث کنیم.
ببخشید پدر، یعنی باید از نشانه هایی که در راهمون قرار میگیره استفاده کنیم و در جستجوی اون چیزی که میخواییم باشیم، درسته؟
خب، باید به قول شما توجه کنیم که اگر تشنه باشیم نشانه هایی در زندگی داریم، مثل اینها نشانه ای داشتن یحیی که گفت اینه و نه مثل دیگران که اونجا جمع شده بودن و موندن، گوش دادن، توجه کردن، رفتن و به دنبال عیسی. و عیسی اون وقت چیکار کرده؟
البته قبل از این که بخوایم این سوال رو مطرح بکنیم، اولین سوالی که اینو مطرح میکنم، ربی استاد کجا میمانی؟
ببین سوال من یه چیزی دیگر. ببین متن رو نگاه کن، عیسی چیکار کرده؟ اینها یحیی رو ترک کردن، به دنبال عیسی رفتن. عیسی چیکار کرد؟
گفت در جستجوی چه هستید؟ چه میخواید؟
اول عیسی برگشته اینها رو دید. و در انجیل یوحنا مخصوصا اول عیسی رو میبینه. ما هم همینطور. اول خدا، اول عیسی ما رو دید، ما رو محبت کرد، ما رو شناخت و ما رو دعوت کرد که ما بعد کم خواهیم دید کم. ولی اول عیسی ما رو دید، اول عیسی برگشته اینها رو، این دوتا رو نگاه کرد، دید. و این در انجیل یوحنا اگر توجه بکنیم تکراریه. خب پس به قول شما عیسی از ایشون پرسید شما چی میخواید؟ در جستجوی چی هستید؟
به او گفتن ربی، یعنی استاد کجا میمانی؟ اولا این القابی رو که در انجیل یوحنا به عیسی اطلاق میشه چه مفهومی داره؟ و ماندن، هدف از ماندن چیه؟
اول سوال عیسی ببین، در جستجوی چه هستید؟ از من چه میخواید؟ آبی میخواید؟ ساندویچی میخواید؟ سوالی دارید بهتون جواب بدم؟ چه میخواید؟ نگفت چه کسی، گفت چه میخواید. و اون وقت دقیق به قول شما شاگردان خوب جواب دادن، ما چیزی از تو نمیخواییم، ما چیزی از خدا نمیخواییم که از خدا استفاده کنیم، نه، کسی رو میخواییم، تو رو میخواییم. کجا میمانی به قول شما؟ اون وقت موندن، اینجا دیگه دومین بار که این کرمه میاد تو انجیل یوحنا. اگر گفتی کجا اول روح القدس، روزی که مسیح تعمید گرفت روح القدس بر او آمد و ماند، بار اول. اینجا سوال شاگردان کجا میمانی یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم با تو بشینیم، به اصطلاح نان و نمک تقسیم کنیم، میخواییم تو رو بشنویم، میخواییم نه، میخواییم تو رو بشناسیم، با تو بمانیم. و خواهیم دید در انجیل یوحنا چقدر مهمه، یعنی یک جنبه عرفانی داره. موضوع این نیست که از عیسی سوال کنن حقیقتی بفهمن، نه، میخوان خود عیسی رو بشناسن، با تو بمانیم. کجا میمانی؟
پس تنها به دنبال رفتن لازم هست اما کافی نیست، ماندن در عیسی و با او ماندن لازم و کافی است.
ادامه متن دوباره میبینیم این مسئله و عمیق‌تر و عمیق‌تر تعمق میکنیم.
اینجا هم گفته که ربی، بعد معنیش رو گفته، یعنی استاد. چرا از کلمه ربی استفاده کرده؟ همون استاد خالی رو نمینوشت؟
چون این همون کلمه به زبان آرامی که استفاده کردن، ولی یوحنا برای یکی انجیلش رو مینوشت، برای افرادی که آرامی بلد نبودن، بنابراین ترجمه کرده به زبان یونانی، همینطور که پایین یه چیز دیگه ترجمه کرده مسیح یعنی کریستوس، آرامی یونانی. خب اجازه بدید ادامه بدیم.
با آنان گفت بیایید و خواهید دید. پس آنان آمدند و دیدند در کجا میماند و آن روز نزد او ماندند. این در حدود ساعت دهم بود.
اینجا ساعت دهم که گفته منظورش چه ساعتیه؟ صبح بعد از ظهر کی هست؟
شما همیشه از آخر آیه شروع میکنید سوال کنید. ببین چشم چشم، یک معنی اول داره، یاد بعد از 50 سال. یادشونه چه ساعتی بود که شروع کردن با او بمانند. تو یادته کی شروع کردید؟
بله یادم.
و چرا یادتونه؟
برای اینکه اتفاق خیلی مهمیه توی زندگی.
خیلی خوب. پس قبل از اینکه ببینیم چه ساعتی بود که در واقع طبق حساب یهودیان در برای ساعت، چون ساعت 6 صبح براشون ساعت اول بود، اینجا ساعت 4 بعد از ظهر. خب خب، ولی اون چه مهمه اینه که یادشون هست کی چه زمانی چه ساعتی شروع کردن با او بمانن، همینطور که شما نیز یادتونه. و اینجا اگر توجه کرده باشید در این چند خط 3 بار کلمه موندند هست. کجا میمانید؟ چقدر مهمه موندن ها. گفتیم چی؟ گفتیم یک جنبه عرفانی داره. چرا؟ چون چم خواهیم دید که این کلمه موندن در اینجا یوحنا تکراری شده. مثلا در ارتباط با نان مقدس عیسی میگه که باب 6، هر کی تن ما رو بخورد و خون ما رو بنوشد در او من خواهم ماند. در او، با او، در او. چرا؟ چون او امانویل یعنی خدا با ماست، ما رو ول نمی کنه. و ما نیز باید همونطور که خودش گفته در انجیل یوحنا بازم باب 15، من تاک هستم شما شاخه ها هستید. باید شاخه ها در تاک بمانند که زنده مونده میوه بیاورند. اگر کسی در تاک، اگر شاخه ای در تاک نماند خشک میشه، جدا میشه، هیچی میوه نمیاره. بنابراین باید در او بمانیم که در خودمون و برای دیگران میوه روح القدس بیاوریم. چون گویا اگر او تاک هستش، مایه این تاک به ما میرسه یعنی روح القدس، اون وقت میوه بیاوریم. خب در او بمانیم. یا بعد عیسی گفته شام آخر در محبت او بمانیم و بیشتر. همونجا که او میماند با او بمانیم. عیسی کجا میماند؟ خودش گفته من در پدر میمانم، شما در من بمانید، من در پدر میمانم. خیلی معنی داره. پس موندن با همونطور که عیسی در پدر میماند، توسط او وارد میشویم در راز سگانه اقدس و در آن راز زنده میشویم و اونجا میمانیم، مخصوصا در نیایش و تعمق و دعا در سکوت. و یوحنا در اولین نامه خود میگه شما در پدر میمانید و در یک تا پسر میمانید. البته شما دیدید عیسی در جواب سوالاتشون چی گفته؟
و آنان گفت بیایید و خواهید دید.
چرا خواهید دید؟
خب در آینده میبینن. گفت با من بیاین و نتیجهش رو میبینید.
در آینده؟
یعنی وقتی که با اون میمونن نتیجهش رو میبینن که چی به دست میارن.
یعنی شما میخوایی بگید چه؟ نه فقط امشب ساعت 4 بعد از ظهر که خود با هم بشیدیم یه چای بخوریم یه... نه. امشب شروع میکنید. ولی بعد بیشتر و بیشتر و بیشتر و جلوتر عمیق‌تر خواهید دید که من کجا میمانم. منظوری نیست منظر من کجا یا چادر من کجا. چادر من در پدر و آن چم 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 درک خواهید کرد. همینطور که ما نیز امروز تا اندازه ای مسیحی شدیم تا اندازه ای با او میمانیم و بیشتر و بیشتر خواهیم دید. در جواب به او که ما رو دیده. در جواب که به ما نشون داد کم کم که کجا میماند با او تا به ابد خواهیم ماند. پس ادامه بدیم.
اندریاس برادر شمعون پتروس یکی از آن دو بود که گفتار یحیی را شنیده به دنبال عیسی رفته بود. او اول برادرش شمعون را یافته و او گفت ما مسیح را یافته ایم که به معنای کریستوس می باشد.
درست پدر اون یکی دیگه کی بوده که اسمشو نیاورده اینجا؟
دیدی خانوما فوزونن ها؟ چه میدونم خانم؟ من انجیل ننوشته که؟ ولی یه چیزی میدونم. این انجیل یوحنا نوشته و هیچ وقت اسم یوحنا در انجیل نیومده. هیچ وقت. حتی روزی که یوحنا رو بود، آن شاگردی که عیسی او رو دوست میداشت، یادته در پایه صلیب بود. اسمش نه. چرا؟ میخواد اشاره کنه. آن شاگردی که او عیسی او رو دوست می‌داشت نه فقط خود شخص او بس، نمونه‌ای از شاگردان، نمونه‌ای از ما که عیسی ما رو دوست داره. پس به احتمال قوی قول نمی‌دم، به احتمال قوی آن دومی خود یوحنا بود که اولین بار که با عیسی ماند یادشه. چه ساعتی بود؟ بعد از 50 سال و می نویسه ساعت 10 بود.
و اینجا میگه ما میره میگه ما مسیح را یافته ایم. از کجا فهمید؟ یعنی تا دید فهمید که مسیحه یا نشانه ای دید؟
خب ببین یهودی بودن در انتظار مسیح بودن. خب و چون یحیی به ایشون گفته بود برای خدا در ارتباط با اشعیا میتونستن درک کنند که همونه که پیغمبران درباره او صحبت کرده بودند. ولی به جای این که اشاره کنند به بره خدا، به مسیح پسر داوود پادشاه. چرا؟ چون این احتیاجات و انتظارات یهودیان اون زمان بود که تو دست روم افتاده بود. میخواستن یک پادشاه پرقدرت پیدا کنن که بر ضد رومی ها حمله کرده اینا رو بیرون کنه به عنوان پادشاه اسرائیل. ای 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 و مسیح این دیدگاه رو قبول نشده. بیشتر خواهیم دید همون به اشاره بره یعنی خادم رنج دیده خدا. اما اول چی پیدا میکنه اندریاس؟ اندریاس برادرش پیدا میکنه. فوراً باید به کسی بگه. فوراً. چون همچین تجربه‌ای نمیشه بمونه همینجوری تو درش. باید بگه. و طبعاً به پتروس. یعنی چی؟ یعنی پتروس نزد یحیی هم آمده بود. آره دیگه. خب بنابراین هم برادرش هم چطور بگم، با او کوشش میکرد، میخواست کسی رو پیدا کنه. آمده در صحرا پتروس، آمده نزد یحیی پتروس، فوراً آندریاس بهش خبر میده. البته اینجا اول ممکنه ترجمه دیگری هم داشته باشه، یعنی سحر، روز بعد، وقتی که آفتاب بالا میره، آن وقت پتروس رو پیدا کرده. خب اون چه مهمه اینه که در گروه این شاگردان، این دوتا برادر، دوتا برادران دیگر هم داریم، یوحنا و یعقوب و دوستانی و همکارانی از همون شهر، از همون، یعنی افرادی که ارتباط داشتن، از این ارتباط به اصطلاح دنیوی، ارتباط خوب، عیسی استفاده میکنه که یک گروه برای ساختن کلیسا جمع‌آوری میکنه در ایمان، در ایمان. خب پس آیه 42 آخرین آیه امروز.
وی را نزد عیسی برد، عیسی در او نگریسته گفت: تو شمعون پسر یوحنا هستی، تو کیفا نامیده خواهی شد، که به معنای صخره است.
آه بازم ترجمه داریم، خب ولی این زیاد مهم نیست. بازم عیسی میبینه، عیسی نگاه میکنه، پتروس رو نگاه میکنه، نه فقط پتروس، قلب پتروس رو میبینه، عمیقا نگاه میکنه و گویا اسم پتروس قبلا چی بود؟
شمعون.
پس چرا حق داره حتی اسم شخص عوض کنه؟ یعنی چی؟ یعنی هدف زندگی او، معنی شخصیت او عوض میشه. تو شمعون بودی، الان پتروس به معنی صخره، نگو سنگ، صخره. ولی اینجا باید رجوع کنیم به عهد قدیم. چرا؟ چون در مزامیر بیشتر صخره ما کی هست؟
خداوند صخره ما،
خداست. صخره ای که به او میشه تکیه کرد و در او پناه برد. تو صخره هستید. که البته ببخشید، شما پتروس رو میشناسید، من دوستش دارم، ولی میدونیم که بعد پتروس و انقدر محکم و محکم مثل صخره نبوده.
چندین بار خداوند رو انکار کرد، در جایی که یهودیان بودن 3 بار خداوند رو انکار کرد،
و چند بار نیز قبل از این حرف بیهوده، بی جهت و اشتباه هم گفته بود، اگر یادتون باشه. و عیسی بهش گفت بعد از این که 3 بار انکار کرده، یا قبل از این عیسی بهش تذکر داده: تو وقتی برگشتی برادرانت رو، ایمان برادرت رو محکمتر ساز. یعنی چی؟ یعنی میبایست پتروس درک کنه که چقدر ضعیفه، که چقدر گناهکاره، و تجربه کنه از مهربانی و بخشش خداوند، که بعد بتونه مسئولیت در کلیسا به عهده بگیره با فروتنی، چون خودش رو شناخت. البته این موضوع رو خواهیم دید روزی روزهایی انشالله، که در کلیسا این پتروس بعد چم چه مسئولیتی با دیگران به عهده گرفته و چقدر اهمیت داشته. فعلا برای امروز کافیست یه دعایی بکنیم. خدایی که گفت نور از ظلمت درخشاد، که در قلب ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا
در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشان.
رازهای شادی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانه‌اش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود.
واقعی بشارت بر برترین مخلوق عالم هستی تمرکز داره، مریم، مادر باکرگ خدا. درود فرشته به مریم حاوی پیام مهمیه. سلام بر تو ای مریم، ای سرشار از فیض. مریم کسیه که میتونه عطایای فیض رو بپذیره و آماده دریافت این عطایاست. سپس فرشته به این دوشیزه اهل ناصره اعلام میکنه که اون برگزیده شده تا مادر خدا باشه. جبرئیل میگه اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. هر اسرائیلی قرن اولی معنای این وعده را درک میکنه. این کودک تحقق وعده‌ایه که به داوود پادشاه داده شد. یعنی این کودک همون پادشاه جهانه که وحدت و صلح تمام ملل و محقق خواهد ساخت. در بین اسرائیلیان این عقیده رایج بود که این نواده اسرارآمیز داوود نه فقط برای مدتی و در معنای زمینی، بلکه تا ابد و برای تمام اقوام پادشاه خواهد بود. این پادشاه یهود پادشاه عالم خواهد بود. اون پادشاه ما هم هست. با خوندن این 10 دانه باید در این نکته تأمل کنیم که تا چه حد عیسی رو پادشاه و خداوند تمام زندگیمون دونستیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
در روز دوم می‌خونیم که مریم با شنیدن پیام جبرئیل درباره آبستنی خودش و دختر خالش برخاست و به شتاب به شهری در کوهستان یهودی رفت تا الیزابت رو ملاقات کنه. اون چرا با چنین شتابی و به چه هدفی به ملاقات الیزابت رفت؟ چون رسالت و نقش خیشتن رو در این داستان الهی دریافته بود. ما امروزه تحت سلطه انواع انشابات و پیامدهای داستان نفس هستیم. داستان نفس همون داستانیه که نمایش نامشو من می نویسم، خودم اونو تولید و کارگردانی می کنم و از همه مهمتر خودم بازیگر اصلی اونم. در جای جای فرهنگمون این داستان در جریانه. آزادی انتخاب بر ما حکومت می کنه. من همون میشم که انتخاب می کنم، اما داستان الهی اون ماجرای عظیمیه که توسط خدا روایت شده و کارگردان اون خداست. اون چه زندگی رو هیجان انگیز میکنه یافتن نقش خود در این داستانه. این دقیقا اتفاقیه که برای مریم رخ داد. اون در این داستان الهی نقش تاریخ ساز خودشو یافته بود و میخواست با الیزابت که اونم در همین داستان نقش آفرینی میکرد راز دل بگه. در این دهدان از تسبیح بیایید بر اون چه خدا در سر ملاقات بر ما مکشوف ساخته تأمل کنیم. آیا ما به دنبال یافتن نقش خود در داستان خدا بودیم و با همون جسارت و سادگی مریم داستان نفس را رها کردیم تا به نقش آفرینی در داستان خدا بپردازیم؟
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی به روایت آشنای لوقا از ولادت عیسی توجه می‌کنیم، می‌بینیم که این روایت همچون سایر اشعار و تاریخ نگاری‌های جهان باستان با ذکر نام اشخاص قدرتمند و مهم اون عصر آغاز میشه. آگوستوس قیصر و کورینیوس فرماندار سوریه. اما بعد لوقا ما رو غافل گیر میکنه و متوجه میشیم که داستان به هیچ وجه درباره آگوستوس و کورینیوس نیست، بلکه درباره دو فرد گمنامیه که از یک گوشه فراموش شده امپراتوری آگوستوس به نقطه دیگه میرن. وقتی مریم و یوسف به شهر داوود میرسن، حتی در مهمانخانه مسافرانم براشون اتاق نیست و بنابراین کودکشون در یک غار یا به عقیده برخی محققان در طبقه زیرین یک خونه که محل نگهداری حیوانات بوده به دنیا میاد. بنابراین لوقا داستان دو امپراتور رقیب رو روایت میکنه، قیصر امپراتور دنیا و عیسی پادشاه نو رسیده. قیصر از کاخش در روم حمایت میکنه، اما عیسی هیچ جایی نداره که بر اون سر بذاره. قیصر قدرت بسیار داره و عیسی در قنداق پیچیده شده است. قیصر غرق در ثروت و پیرامونش درباریانی اشرافزاده حلقه زدن، اما اطراف عیسی رو حیوانات و شبانان صحرا گرفتن. با این حال همین پادشاه نورسیده از آگوستاس قدرتمندتره و حضور لشکر فرشتگان در آسمان بیت لحم حاکی از قدرت اونه. هر چهار انجیل روایتگر نبردی بین قدرت‌های دنیا و قدرت مسیحن، نبردی که در صلیب به نقطه اوج میرسه. عیسی فقط پیامبر مهربان با پیام رحمت نیست، اون خداست که شخصا اومده تا فرمان برونه. اون خداونده، همون کلمه ای که انسان شد. با خوندن ذکر این ده دانه بیایید در سر عظیم ولادت و ظهور تاریخ ساز پادشاه جدید تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
و اما تقدیم در معبد. اهمیت این سر در اهمیت معبد برای اسرائیل باستان نهفته است. معبد به معنای واقعی کلمه مسکن خداوند بود. از بین تمام کوههای جهان یهوه کوه صهیون را برگزیده بود، در اونجا مسکن گزیده بود. اینجا مصداق اعلای تجلیگاه بود. در معبد اسرائیل بیش از هر جا هویت داشت و بیش از هر جا به رسالتش نزدیک بود، رسالتی که عبارت بود از ترویج پرستش خدای حقیقی در تمام جهان. در معبد الوهیت و بشریت همدیگر را در آغوش می‌کشن و نوع بشر دوباره با خدا پیوند می‌خوره. هر وقت کسی در معبد قربانی تقدیم می‌کرد، زندگی، ذهن و اراده‌ش رو به سوی خدا معطوف می‌کرد. اون با خداوند آشتی داده می‌شد. اما به گفته حزقیال نبی، گناهان قوم باعث شده بود که جلال خداوند از معبد رخت بربنده. بنابراین یکی از عمیق‌ترین آرزوهای قوم اسرائیل این بود که جایگاه معبد رو به عنوان مکان عبادت خالصانه دوباره احیا کنند تا جلال خداوند دوباره به معبد بازگرده. پژواک این تمنا رو در مکتوبات انبیا، در مزامیر و در جوامعی مثل اسنی ها میشنویم. بنابراین وقتی یوسف و مریم عیسای نوزاد رو به معبد میارن، باید بدونیم که نبوت حزقیال به انجام رسیده. جلال خداوند به این معبد بازگشته. با ذکر این ده دانه بیایید در سر تقدیم عیسای نوزاد، خدا با ما، در اینجا و اکنون تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده ببخشای گناهان ما را، چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مریم و یوسف بعد از زیارت در اورشلیم به همراه گروهی از دوستان و خویشاوندانشون به ناصره باز می گشتند. اونا تصور می کردن که عیسی کودک در بین خویشاوندان در کاروانه، اما اون در معبد خداوند بود و با مشایخ و استادان شریعت گفتگو می کرد. مریم و یوسف پریشان حال 3 روز به دنبال اون گشتند. هر پدر و مادری که به دنبال کودک گم شدش گشته باشه می دونه که اونا چه استراب مرگباری داشتن. میشه تصور کرد که در اون 3 روز شب هنگام پیش از خواب چه افکار وحشت آوری در سرشون می چرخیده. اونا وقتی بالاخره عیسی رو پیدا میکنن با عصبانیتی قابل درک از اون میپرسن: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم. اما عیسی با ایجازی آزاردهنده پاسخ میده: چرا مرا میجستی؟ مگر نمیدانستید که باید در خانه پدرم باشم؟ این حکایت بیانگر حقیقتیه که با حساسیت‌های ما در تعارضه. حتی قوی‌ترین عواطف خویشاوندی هم در نهایت نمیتونن مانع رسالت بشن. هرچند مریم به شدت تمایلی برخلاف خواست عیسی داره، اما میذاره که پسرش بره و رسالتشو بیابه. با ذکر آخرین 10 دانه تسبیح بیایید در تناقض نهفته در قلب این سر شادی بخش تأمل کنیم. این که دقیقاً هر قدر اعضای خانواده بر رسالتی که خدا به اونا داده تمرکز کنن، اون خانواده پرمهرتر و آرومتر خواهد بود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آوارگ حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکر شیرین، برای ما دعا کن ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگانه پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکر مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم. از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
خداوند پر جلالم، تو را خواهم، تو را جویم، چون خواهم باشم در حضورت، همدرد خوانم هر آن و هر دم، گویم زن جات عظیمت، ز فیض و محبت عجیبت، صلیب بر دوش سویت آیم، سرودی تازه برت سرایم.
تو خدایم، تو منجیم، تو این نور زندگیم، توی شاهم راه نجات، تو شبانم به تو محتاجم.
نام قدوست قدرت جانم، نام پاکت غذای روحم، نور تو باشد هادی مرا، ترس تو باشد آغاز حکمت، تسبیحت دائم بده زبانم، مجده انجیل هر جا رسانم، نه به قدرت نه به
خدایم، تو منجیم، تو این نور زندگیم، تو این شاهم راه نجات، تو شبانم به تو محتاجم، تو خدایم، تو منجیم، تو این نور زندگیم، تو این شاهم راه نجات، شبانم
تو محتاجم،
اول پادشاهان فصل 16. کلام خداوند بر یهو پسر حنانی علیه بعشا آمد که فرمود: چون من تو را از خاک برداشتم و رهبر مردم اسرائیل کردم و تو در راه یربعام گام برداشتی و قوم من اسرائیل را به گناه کشاندی، گناه ایشان مرا خشمگین کرده است. پس من همان گونه که با خاندان یربعام رفتار نمودم، با تو و خاندان تو هم رفتار خواهم کرد. هر کس از خاندان تو در شهر بمیرد، سگ‌ها وی را خواهند خورد و آنانی که در بیابان بمیرند، طعمه لاشخورها خواهند شد. بقیه کارهای بعشا و شجاعتهای او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. بعشا درگذشت و در شهر ترسه به خاک سپرده شد و پسرش ایله جانشین او شد. به سبب گناه بعشا علیه خداوند، پیام خداوند به یهوی نبی پسر حنانی علیه بعشا آمد. او خشم خداوند را برانگیخت، نه تنها به دلیل کارهای پلید خود که مانند یربعام پادشاه رفتار کرد، و بلکه همچنین به خاطر کشتار همه خاندان یربعام. سلطنت ایله بر اسرائیل. در سال 26 پادشاهی آسا بر یهودا، ایله پسر بعشا در ترسه پادشاه اسرائیل شد و 2 سال سلطنت کرد. زمری یکی از افسران او که فرمانده نیمی از عرابه‌های پادشاه بود، علیه پادشاه توطئه چید. روزی ایله در ترسه در خانه ارسا که مسئول کاخ بود مست شد. زمری وارد خانه شد، ایله را زد و کشت و جانشین پادشاه گردید. این واقعه در 27 سال سلطنت آسا پادشاه یهودا رخ داد. به محض اینکه زمری پادشاه شد، همه اعضای خانواده بعشا را کشت و همه مردان خیشاوند و دوستان او را نیز کشت. به این ترتیب زمری تمام خاندان بعشا را طبق کلام خداوند که به یهوی نبی فرموده بود هلاک کرد، زیرا بعشا و پسرش ایله بت‌پرستی کردند و اسرائیل را به گناه کشیدند و خشم خداوند خدای اسرائیل را برانگیختند. بقیه رویدادهای سلطنت ایله در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. پادشاهی زمری بر اسرائیل. زمری در 27 سال سلطنت آسا پادشاه یهودا در ترسه پادشاه اسرائیل شد و 7 روز حکومت کرد. در این هنگام سپاه اسرائیل شهر جبتون را در فلسطین محاصره کرده بود. هنگامی که آنها شنیدند که زمری توطئه کرده و پادشاه را کشته است، در همانجا فرمانده خود عمری را به پادشاهی اسرائیل برگزیدند. عمری با سپاه اسرائیل از جبتون به ترسه رفت و آن را محاصره کرد. هنگامی که زمری دید که شهر تسخیر شده است، به قلعه داخلی کاخ رفت و کاخ را به آتش کشید و در میان آتش مرد. این رویداد به خاطر گناه او علیه خداوند بود. او نیز مانند یربعام با گناهان خود و به گناه کشاندن قوم اسرائیل خداوند را ناراحت کرد. بقیه رویدادهای سلطنت زمری و توطئه او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. پادشاهی عمری در اسرائیل. میان مردم اسرائیل دوگانگی افتاد. گروهی خواستار پادشاهی تبنی پسر جینت شدند و گروه دیگر از عمری پیروی کردند. اما گروهی که طرفدار عمری بودند بر مردمی که طرفدار تبنی پسر جینت بودند چیره گشتند. پس تبنی درگذشت و عمری پادشاه شد. عمری در سال 31 سلطنت آسا پادشاه یهودا پادشاه شد و 12 سال که 6 سال آن در ترسه بود پادشاهی کرد. عمری تپه سامره را از شخصی به نام سامر به 70 کیلو نقره خرید و روی آن شهری ساخت و آن را به نام صاحبش سامره نامید. عمری بیش از پیشینیان خود علیه خداوند گناه ورزید. در راه یربعام پسر نبات گام برداشت و با گناه خود اسرائیل را به گناه کشید و با بت‌های خود خشم خداوند خدای اسرائیل را برانگیخت. بازمانده رویدادهای پادشاهی عمری و کارهای او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. عمری درگذشت و در سامره به خاک سپرده شد و پسرش اخاب جانشین او گشت. اخاب پادشاه اسرائیل. اخاب پسر عمری در سال 38 سلطنت آسا پادشاه یهودا پادشاه اسرائیل شد و 22 سال در سامره سلطنت کرد. او بیش از پیشینیان خود علیه خداوند گناه ورزید. گویا گام برداشتن در راه گناه‌آلود یربعام پسر نبات برایش کافی نبود که با ایزابل دختر اتبعل پادشاه سیدون هم ازدواج کرد و بت بعل را خدمت و پرستش نمود. او پرستشگاه و قربانگاهی برای بعل در سامره ساخت. همچنین او الهه اشره را ساخت. او بیش از پادشاهان پیشین گناه کرد و خشم خداوند خدای اسرائیل را برانگیخت. در زمان اخاب مردی از بیت ایل به نام هیئیل شهر اریها را بازسازی کرد. همانطور که خداوند به وسیله یوشع پسر نون گفته بود، پایه‌های شهر را به قیمت جان پسر اولش ابیرام بنا نهاد و دروازه شهر را به قیمت جان سجوب کوچکترین فرزندش بنا کرد.
در شکرت گویان نزد تو آیم، پدر در روح پر فیضت سرایم. تو مالک وجود و جسم و جانم، تو هستی منی، تو را ستایم. پدر شکرت گویان تو را سرایم، خودم را وقف خانه‌ات نمایم. تو میراث منی، نصیب جانم، تو را حرمت نهم از دل و جانم. ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از
پریه روحت کن مستم عبا عبا ای پدر آسمانی عبا تو بحر جانم جاودانی عبا تشنه هو زور تو هستم عبا از پریه روحت کن مستم گویان تو را میخوانم پدر در نور عیسی نزد تو آیم تو میراث منی نصیب جانم خداوندم به آغوش تو دا پدر شکرت گویان تو را میخوانم پدر در نور عیسی نزد تو آیم تو میراث منی نصیب جانم خداوندم به آغوش تو آیم عبا ای پدر آسمانی عبا تو بحر جانم جاودانی عبا تشنه هو زور تو هستم عبا از پریه روحت کن مستم تو از تو چشم را منتظر تا من نزد تو آیم مرا به آغوش امنت بگیری تا در آغوش پر مهرت سرایم تو رضای دارم بحر جانم به دنیا مهرت را کن مست عبا عبا ای پدر آسمانی عبا تو بحر جانم جاودانی عبا تشنه هو زور تو هستم عبا از پریه روحت کن مستم پدر آسمانی هوا تو
جانم جاودانی حباتش نیه ها زور تو هستم هبا از پریه روحت کن مست
یه بار دیگه
هبا ای پدر آسمانی هبا تو بحر جانم جاودانی هبا تشنه یه هو زور تو هستم هبا از پریه روحت کن مستم.